که ضربه فنی کرده باشه بگه خب من بردم و از این به بعد شد صحبت من. برای همین این تجربه در اتاق خواب به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفته. پس این شد مکانش. یک مکان مناسبی، زمان مناسب، یعنی شما زمانی که میخواین یک گفتمانی رو شروع کنید در مورد مسائل جنسی باید آمادگی در طرف مقابل وجود داشته باشه، یعنی یک مقدمه چینیایی کرده باشین، حتی میتونید برای خودتون زمانی رو مشخص کنین، حتی در یک فضایی با آرامش در مورد یک مسئله با هم صحبت کنین. میتونید از یک سناریویی استفاده کنید، مثلا احساس میکنید همسر شما نمیاد بشینه اینطوری مجاب بشه، در کنار هم دارید یه فیلمی رو میبینید، بعد حالا از اون فیلم استفاده میکنین برای اینکه سناریوی رو مطرح کنین که مسئله خودتون رو هم به گونه ای درش با عنوان دغدغه و چالش بگنجونین. پس اینکه فرصت پیدا کردن و صحبت باز کردن خیلی حائز اهمیته. شنونده های خوبی برای هم دیگه باید باشید. وقتی که یه نفر دارد با شما صحبت میکنه در مورد مهمترین بحث زندگیش که براش مثلا مسئله جنسی و روابط زناشوییش هست، دیگری وقتی که مشغول موبایل، بگو عزیزم من دارم گوش میکنم ولی تو موبایل داره سرشو میبره، یعنی که من دارم نمیشنوم یا اونقدر برای من یکی حائز اهمیت نیست. پس بازخورد بدین به هم دیگه، یعنی این صحبت کردن و بازخورد گرفتن شاید بیشتر از یک ربع وقت نگیره. من فکر می‌کنم همه زوج‌ها یک ربع در یک 24 ساعت و در یک بازه زمانی هفته فرصت دارن که با هم بشینن در مورد روابطشون صحبت بکنن و یا حتی فانتزی‌هاشون. چرا مثلا از همدیگه انتظاراتی دارید و روتون نشده بگید، یا شکل رابطه جنسی براتون خوشایند نبوده روتون نشده بگید و اینو همجوری موکول کردید که اون طرف ایشالله که میفهمه متوجه میشه با قهر کردن. یعنی مثلا میاد آقا یا خانم میگه که خانم دکتر من چون لذت نبردم و چون اتفاق افتاد دیگه 3-4 روز ایشون یکم سر تحویل گرفتم که بفهمه. نه اون نمیفهمه، شما باید با زبان رو خدا داده برای حرف زدن، شما باید با یه گفتمان به زمان مناسبش اشاره کنید، اون زمان اشاره کنید با آنچه که مد نظرتونه. حالا این مورد بحث قرار میگیره. اگر به نتیجه رسیدین چه بهتر، اگر به نتیجه نرسیدین و داره یک مشکلی رو الان ایجاد میکنه در روابطتون که قطعا باید مراجعه کنید. همینجا چون صحبت مشکل باز شد، خوبه من به زوجا بگم که ببین ما یک بحثی داریم اسم دغدغه نگرانی، یعنی اونجا سوال پیش میاد برامون. مثلا ممکنه یه زوجی براشون سوال پیش بیاد که در دوره مثلا عقد آیا بعد از که ازدواج کنیم میتونیم روابط جنسی خوبی داشته باشیم؟ یه سواله، یه دغدغه است. خب این دغدغه رو باید ببینی چجوری داری حل میکنی. آیا داری با دوستانت، با مادرت، با مثلا خواهرت، با اینا حل میکنی به عنوان یک زن، یا به عنوان یک مرد با آشناها حل میکنی، یا جواب سوال رو بالاخره نتونستی پیدا کنی و صبر میکنی اتفاق بیفته بعد حلش کنی، میگه خب حالا بذاریم پیش میاد ببینیم چی کار میکنی. این سواله. وقتی سوال و دغدغه دارید باید دغدغه حل بشه. این حالا یه دغدغه بود که ساده بود، گاهی وقتا دغدغه ها جدی‌تره. آیا این چیزی که از من درخواست میکنن متعارفه؟ آیا این چیزی که از من میخوان درسته؟ من باید چه رفتاری داشته باشم؟ اصلا من نحوه بیانم باید چجوری صحبت بکنم؟ مثلا زوجی که اومده بودن میپرسید خانم که خانم دکتر من اینو با چه جمله‌ای بگم که ناراحت نشه؟ خب این خیلی مهمه، من چطور بیان کنم که آسیب روحی نبینه وقتی مثلا همسرم دچار همچین مشکلی شده و من میخوام مشکل بهش بگم. بحث دیگه اینه که شما از اون دغدغه میاد به مشکل، وارد مشکل میشه، یعنی از هر مثلا چند تا رابطه ای که الان شروع کردید میبینید یه تعدادیش داره به مشکل برخورد میکنه. پس اونجا مشکل رو متوجه هستید، باز نگاه سرسری به این که احتمالاً حل میشه و احتمالاً درستش میکنیم، یا میرید سری درمانهای رو از این ور اون ور میشنوید و ورود میدید به این که انشالله با این حل میشه. زمان داره میگذره و داره تبدیل میشه به چی؟ به اختلال. پس ما الان میخوایم زوجها اینو یاد بگیرن که زمانی بعد شما مراجعه کنین که دغدغه و سوال دارین و مشکل دارین، نذارین وقتی که اختلال میشه بیاید، چون الان بیشترین مراجعین ما تو اختلال مراجعه میکنن، زمانی که مثلا یک سال از این موضوع گذشته و الان دچار شکافای عاطفی شدید هم شدن، حالا میان برای این مسئله.
این مرز رو تشخیص میده زوج؟
بله کاملا، همطور که ما گفتیم مثلا سوال ممکنه باشه یا نه. مشکل یعنی شما مثلا از هر 10 تا رابطه یکی دو تا دیگه داره به مشکل میخوره و احساس میکنین چرا اینطوری شد و این چرایی براتون داره تکرار میشه.
اختلال اونجاییه که باعث قطع ارتباطشون میشه.
بله، اختلال دیگه 6 ماه از یک موضوع میگذره و در 2/3 روابط دیده میشه. هر مسئله 6 ماه میگذره ازش و 2/3 روابط، یعنی تقریبا 70% روابطتون این مسئله داره دیده میشه، دیگه اختلاله.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم برای بخش نهایی برنامه و جنبندی خانم دکتر کشاورز رو تقدیم حضورتون بکنیم درباره سازگاری جنسی.
یادداشت‌های روزانه. گاهی تو زندگیامون یه مشکل ساده رو به دست خودمون اونقدر پیچیدش میکنیم که به یه کلاف سردرگم تبدیل میشه و کسی نمیتونه بازش کنه. مثل همین زوج جوانی که امروز اومده بودن مطب. متاسفانه خانم جوان عادت داشت همه مسائل زندگی مشترکشون رو با خواهر و مادرش در میون بذاره. از اینکه شام و نهار چی خوردن تا حریم خصوصی و روابط زناشوییشون. از طرف دیگه همسرش که متوجه این رفتار همسرش بود سعی کرده بود مشکلش رو از همسرش مخفی نگه داره، چون مطمئن بود به محض اینکه مسئله رو با همسرش در میون بذاره همه تو فامیل ازش با خبر میشن، مثل اتفاقی که الان افتاده بود و همه به صورت مستقیم و غیر مستقیم سعی میکردن بهش بگن چطور میتونه به بیمیلی که بهش دوچار شده بود غلبه کنه. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. مشکل آقا اختلال نعوذ بود، اما از ترس اینکه همسرش متوجه بشه و همه فامیل رو از این مشکل مطلع کنه سعی کرده بود خودش رو نسبت به رابطه بیمیل نشون بده، که البته همین هم توسط خانم بین اعضای خانواده همسرش مطرح شده بود و آقا به زعم خودش آبروی براش نمونده بود. هر دوشون وقتی به من مراجعه کردن که خیلی دیر شده بود و سخت می شد این کلاف سردرگم رو باز کرد.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه حریم آرامش رو تقدیم حضورتون میکنیم، بخش نهایی جنبندی درباره سازگاری جنسی. حالا خانم دکتر طیف‌های مختلف دارن این برنامه رو میشنون، شاید یه عده زمان زیادی از زندگیشون گذشته باشه، زندگی زناشوییشون، یه عده اول ازدواج هستن، یه عده میانه راه هستن و ممکنه که تعابیر مختلف باشه، اما اگر که ما بخوایم بگیم که این زوجی هم به سازگاری رسیدن، مسلماً تفاوت تربیتی فرهنگی تا حدودی هست. درسته که ما همه ایرانی هستیم، اما تفاوت‌هایی هست برای زوج. این تفاوت‌ها هم معمولاً بعد از چند سال از زندگی مشترک میگذره بالاخره به یک تفاهمی میرسه اگر که خانواده خوب شرایطش پیش بره. میخوام ببینیم که اگر که بخوان یه عده‌ای دچار این مسئله باشن که نه این سازگاری اتفاق نیفتاده، اگه بخوایم بگیم زوج با هم سازگارن، تقریبا این سازگاری چجوری خودشون نشون میده؟
ریشه سازگاری رو در صمیمیت جنسیشون جستجو کنن. اینکه پیامد هر رابطه‌ای برای فرد یک رضایت و صمیمیت جنسی میاره و صمیمیت عاطفی میاره و اصلا یک رابطه زناشویی مستحکم میسازه. سازگاری مختص سنین جوانی نیست و در هر مرحله ای سازگار شدن با همدیگه آداب خودش رو داره. جوانها یک مدل با هم سازگار میشن، یک مدل روابطی دارن، میان سال و سالمند میشن، افراد مدل روابطشون کاملا فرق میکنه و خب اگر زوجی میبینن که اصلا ما کاری به تعداد روابط نداریم، چیزی که الان مقیاسه برای زوجها خیلی وقتا که پیش منم میان همینو میگن، رو تعداد روابط انگشت میذارن که من این تعداد میخوام، اون این تعداد نیست، پس چرا، پس حالا بریم دنبال این که حل مشکل کنیم. تعداد روابط معیاری برای این نیست که اگر کسی تعداد روابط بیشتری داشت پس آدم سازگارتریه. اصلا این نیست، چون ما فاکتوری رو مطرح کردیم در برنامه قبلی هم به اسم رضایت، به اسم صمیمیت. پس فارغ از تعداد روابط ببینید آیا پیامد رابطه برای شما خوشاینده، شما حس خوبی رو درک میکنید، شما حس احترام و عزت نفس و صمیمیت و عشق و علاقه دارید در پایان هر رابطه ای، فارغ از تعداد رابطه شما با هم سازگار هستید. اینکه تو زندگی هم سرک نکشین که ای خانم دکتر ما تا الان مثلا ماهی 4 تا رابطه داشتیم خوبم بود، ولی الان فهمیدیم که باید 10 تا رابطه رو می‌داشتیم و الان پس ما دوچار چالش شدیم با هم دیگه که احتمالاً ماها بیمیل هستیم. یا میرید از یکی میپرسید میگید اون یکی بیمیل هست. پس ببینید تعداد رو بذاریم کنار، یک حداقل رو قائل میشیم که ما تو میل جنسی صحبت کردیم در موردش. ولی اساساً اگه شما در روابطتون پیامد رابطه براتون یک پاداش مثبته و تمایل به تکرارش دارین، یعنی که شما از اون رابطه مغزتون یک نتیجه مثبت گرفته و حس خوبی داره و تمایل داره که دوباره این چرخه رو شروع بکنه. این دیگه سن و سال نمی طلبه، یعنی چه جوون باشه فرد چه سالمند باشه، بالاخره قلقی از همدیگه گرفته که می دونه این فرایند رابطه براش لذت بخشه. یک دیدی که معمولا زوجها دارن دید چارچوبی هست که جامعه براش مشخص می کنه.
همینو می خواستم عرض کنم، اون دو طرف اگر که رضایت خودشون رو می بینن درشون کافیه.
بله،
یعنی دیگه واقعا خودشون تو قالب چیز دیگه ای نذارن و مقایسه نکنن.
اساسا ما مقایسه ها دوچار مشکلشون میکنه، یا حتی همین مقایسه ها باعث میشه مثلا آقایی که هیچ اختلالی نداشته رفته داره دارو میخوره برای اینکه فکر میکرده باید رابطهش اینقدر زمان طول بکشه، یا خانومی که مثلا نیاز به جراحی نداشته فکر میکنه که بعد این جراحی رو میکرده تا رضایت همسرش رو جلب کنه. اینا چیزهایی هست که در سایه مقایسه و اطلاعات نادرست میاد. اگر در رابطه زناشوییتون با همسرتون در توافق کامل هستین و هر دو شاد و سرخوش و صمیمی هستید، یعنی رابطه شما داره درست و خوب پیش میره، دیگه نیاز به دستکاری نداره که الان برای شما بگین استاندارد اونه و ما بهش نرسیدیم.
صحبت شما منو یاد این تبلیغات انداخت، محصولات مختلفی که به بیننده تلقین میکنه که شما یه مشکلی داری.
بله.
حالا مشکلت یا لاغریه یا چاقیه یا نازیباییه و باید برید سراغ درست کردنش. در حوزه مسائل جنسی هم خیلی زیاد شده این تبلیغات، چه محصولاتی که معرفی میکنن به مردم، برچسبایی که زده میشه به افراد، و خب حالا خود افراد هم به هر حال با مشاهده این تبلیغات این برچسب رو به خودشون میزنن، که ما حتما باید یه برنامه در این باره داشته باشیم.
بله.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز عزیز، برای حضورتون باش. استفاده کردیم مثل همیشه از دانش شما. باش. شما شنونده نازنینی که به ما گوش کردید، برنامه حریم آرامش رو پیگیری می‌فرمایید. سپاس از اینکه همراه ما هستید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
اینجا ایران است. خانه آلاله ها، سرای شقایق ها، سرزمین غزل خانان عشق و خون و حماسه و ما رهروان شهیدانی. در راه پیمایی 22 بهمن می آییم تا بانگ الله اکبر من را به گوش جهانیان برسانیم در مسیر همدلی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
شان عرش راه تو بادا، عاشق خاک راه تو بودن. آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از حق سرودی. آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی. آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی.
Oh, yeah.
اینجا ایران است.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
آنچه امروز در ما تجلی یافته، حقیقت ماندگار عشقی است که ریشه در عظمت و شکوه اسلام و انقلاب دارد. این عشق و این حس خوب پیروزی در پیام تبریک شهید مرزها، غیور مرد تمام لحظه ها، همیشه هویدا است.
سالروز روزی انقلاب رو همه شما خواهران و برادران عزیز و گرانقدرم سلام‌های تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
تو را می‌شناسم ای رفیق دیرین یاران و دلیران انقلاب، تو را که امروز نیستی ولی شوق و اشتیاق این پیروزی در بیانت برای تمام دورانها جاری است. یاد و خاطره این پیروزی بر همه ملت بزرگ ایران فرخنده و خجسته باد.
خجسته باد این مبارک بهار، به باغ باد خجسته باد، خجسته باد این گل افشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
آنچه این مرز و بوم را هویتی جهانی بخشیده، آنچه مایه اقتدار و عزت و سربلندی ایران است، وجود ملتی است که جانانه، همراه و همدل و دلسوز، مراقب و مواظب ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هستند. شهید راه حقیقت، پاسدار مرزهای وطن، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه زیبا تعبیری دارد.
ما هممون متحیریم، ما مار همین مردم هستیم، اما حقیقتا از این ملت در لفا، در صفا، در ایمان و اعتقاد به اصول متحیریم. انسان میماند چگونه میتوان حق این ملت را ادا کرد؟ باید کف پای این ملت را بوسید، باید این ملت راه میرود، خاک کف پای این ملت را به چشم کشید، به تبرک کرد. ملت بزرگیست، ملت وفاداریست.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
آری جان انگشت حیرت بر دهان می کرد که این گونه مردمی حامی و یک دست و متحد برای توسعه آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌کوشند. بوسه بر قدم‌های شما باید زد ای ملت حماس آفرین وطن.
آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
ایران اینجا، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام خدمت همیشه شنوندگان عزیز و گرامی، مسعود خسروی هستم و صدای من رو خب شاید کمی تعجب کنید، صدای مطب دندونپزشکی میاد. لابد به خودت خواهید گفتی از یه مطب پزشک توی دندونپزشکی. دندونپزشکی هست ولی خب خیلی متفاوته. این دندونپزشکی که در برنامه امروز می‌خوایم به شما معرفی کنیم با دیگر دندونپزشکی‌ها، اولا اینکه اینجا بیرجند، خراسان جنوبی، روستای لانو، یکی از روستاهای مرزی از توابع شهرستان سربیشه هستش که از اینجا تا مرز فکر نمی‌کنم چند کیلومتر، 3-4 کیلومتر بیشتر باشه و یک منطقه واقعا محروم. و دوما این صدایی که میشنوید صدای همین مته دندانپزشکی دوستان جهادی هستش که 120 دندانپزشک در قالب یک گروه جهادی با هم دیگه اومدن به این روستای محروم تا به مردمی که مشکل دندون دارن کمک کنن. گروهشون خیلی گروه بزرگیه و ما می‌خوایم در این برنامه مستند رادیویی همراه این عزیزان باشیم یه چند ساعتی تا از کارشون بیشتر برامون بگن. آقای دکتر عادلی عزیز کنار من حضور دارن که ایشون مسئول گروه جهادی منتظران ظهور هستن. خودشون بیشتر راجع به گروهشون خواهند گفت. سلام دکتر عادلی و روزتون هم بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
متشکرم از شما، یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه به شما. دوستان عزیز، 3-4 روز از اومدنتون گذشته.
ممنون، مرسی. بله، و حدودا 120 دندانپزشک رو به همراه یه گروه 10 نفره فرهنگی در روسا مستقر کردیم
که 130 نفر
هم درمانگاه هامون اینجا هستش، هم اسکانمون، یعنی بچه ها کاملا این 10 روز رو در روسا مستقر شدن، در منطقه مرزی و محروم.
الان توی مدرسه هستیم، یه کلاس درس که کار دندانپزشکی هم داره انجام میشه.
بله بله، ما از حداقل امکانات موجود تو روسا استفاده کردیم، مثل مدرسه تبدیلش کردیم به یه درمانگاه مدرن که شاید تو تهران هم این خدمات هم به همین شکل ارائه بشه. در عین محرومیت سعی کردیم مجهزترین درمانگاه ها رو راه اندازی کنیم.
آماری میگید چند تا یونیت، چقدر تجهیزات، با چه آوردین این هم وسایل رو؟
والا تیم که جدا اعزام شد ولی تجهیزات با هواپیما یا خاور ارسال شده به اینجا، یه مقدارم از خود استان تامین شده، مثل دانشگاه علوم پزشکی، بسیج جامع پزشکی خود استان تامین شده، بعضی بچه ها خودشون اومدن، گروه با هواپیما اعزام شد. خدا رو شکر برنامه ریزی که انجام شده برای 7 روز کاری، درمان و ویزیت حدوداً 400-450 بیمار روزانه هستش. بحث این که ویزیت خالی بشن و یه معاینه بشن نیست، بحث درمانه. یعنی برای هر نفر حداقل یک کار انجام میشه، یه دندونی پر میشه، یه دندونی کشیده میشه، حالا بخش‌های تخصصی مختلف.
همه بخش‌ها رو به اتفاق از نزدیک ببینیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
چند تا بخشید کلا؟
ما 5 مرکز درمانی رو داخل روستا احداث کردیم
که پراکنده هست.
بله، پراکنده تو خود روستاست که حالا با بخش‌های مختلف و تخصص‌های مختلف تقسیم بندی شدن که خدماتو کاملا رایگان به مردم محروم ارائه بدن.
بسیار عالی، پس به اتفاق بریم آقای دکتر دوری بزنیم داخل روستا تا این مرکز مختلف شما گفتید از نزدیک ببینید.
خواهش میکنم.
یه نکته جالب توی اردوهای جهادی دندونپزشکی که داره برگزار میشه اینه که کلیه یونیتایی که اینجا هست قابل حمله و همش هم